دلهای ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاطه. همونطور که بدنها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا میکنند، دلهای خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب میشن. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
شبانگاه رو با پیوستن به ریشه ها و اندیشه ها پی می گیریم.
ریشه ها و اندیشه ها اندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار می آیند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه ریشه ها و اندیشه ها با موضوع واکاوی اندیشه حضرت امام در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. بنده بیگدلی هستم، عطاالله، کارشناس و پژوهشگر و میهمان ارزنده برنامه جناب آقای عرب اسدی هستند، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. در برنامه‌های گذشته بحث با مفهوم فرهنگ آغاز شد. به اهمیت و جایگاه فرهنگ در اندیشه حضرت امام پرداختیم و مخصوصا با محوریت انسان سازی و تهذیب و تعالی به عنوان مفاهیمی درون دینی. بعد از اون که به این بررسی ادامه دادیم و نسبت‌های مختلف نهادهای تمدنی رو با فرهنگ و انسانسازی بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ما برای تعالی و برای فرهنگ نیازمند نهادیم. نهاد بررسی شد، رویکرد حضرت امام به نهادهای موجود و نهادهایی رو که ایجاد کردن در تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلابی و فرهنگی و تهذیبی خودشون رسیدیم و بحث کردیم.
اگر دانشگاه ما یک دانشگاه صحیح استقلالی بود، مستقل بود و اشخاصی که در اونجا اگر صالحی هم در اونجا باشد می توانستند که کاری را که می خوان و صلاح است انجام بدن، روزگار مملکت ما به اینجا نمی رسید و به بدتر از این که نسل آتیش شاید خدای نخواسته بشه.
اگر آقای عرب اسدی موافق باشید این جلسه یک چند نهاد رو به طور خاص مورد بررسی و مداقه قرار بدهیم و ببینیم نسبت حضرت امام با این نهادها چیست، و اگر موافق باشید با توجه به تاکید خیلی فراوانی که حضرت امام غالبا به نهاد مادر فرهنگساز در کشور به یک معنی داره دانشگاه بپردازیم و این جلسه نسبت اندیشه‌های حضرت امام رو با دانشگاه به بحث و بررسی بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای عرب اسدی، دانشگاه در اندیشه حضرت امام مقبول است یا مطرود؟
ببینید، اگر که یک مراجعه به بحث جلسه گذشته داشته باشیم، بحث شد که برخی از نهادها رو حضرت امام پذیرفت، نهادهای موجود رو، و تلاش کرد که جهت بده. حضرت امام نسبت به نهاد دانشگاه انتقادات جدی داره، البته نه به خود دانشگاه بلکه به استفاده‌ای که از دانشگاه میشه. حضرت امام خیلی اشاره دارن به این که غربی ها نگذاشتند که فرهنگ ما فرهنگ مترقی باشد، که اینجا تعبیر فرهنگ، فرهنگ به معنای دانشگاه. نقدشون هم نقد به خروجیه، نقد به نتیجه است. میگن آقا 100 سال است به یک معنی دانشگاه داریم، اما هنوز یک لوزتین سلطان را میخواهند عمل کنند، باید از خارج طبیب بیاید. سال 41 این
یعنی کارآمد نبوده دانشگاه ما،
100 سال است که ما
لوزه نمیتونیم انجام
بدیم. بله دانشگاه داریم اما نتونسته کاری بکنه که نیازهای کشور حل بشه. این با همون تعریفی که نهادهای موجود در غرب هم برای همون شکل گرفتن، ببینید همون تعریف رو میاره مبنا قرار میده، جدال به احسن داره میکنه. دانشگاه تلخی‌هایی داشت که به این زودی‌ها رفع نمی‌شود. بعد از انقلاب حضرت امام با زور دیداری داشتن، سال 64. جدیت و فداکاری لازم دارد تا دانشگاه دانشگاه بشود. تذکرام میدیم بعد از انقلاب فرهنگی و همین حرفا، سال 64.
یعنی یک دوره ما تعطیلی دانشگاه
داشتیم، بعد باز شده و بعد از باز شدن ها این دیدار شده. دانشگاهی که حق نداشت از مصالح ایران و اسلام صحبت کند، دانشگاهی که نماز خواندن در آن عیب بود، دانشگاهی که تمام گرفتاری های ما منشأش در آن بود، دانشگاه نبود. یعنی اساسا میگن این فلسفهش این بود که مشکلی از جامعه حل کنه، خودش شد وبال گردن، بال شد وبال. خیلی انتقادات در آستانه انقلاب شاهد هستیم که اساسا قشر دانشگاهی اثرگذاری جدی در جریان انقلاب داره. این پس باز اینجا نقد امام، نقد به او استفاده از این ابزاره، نه خود دانشگاهی ها. بار انقلاب یه قسمتش رو دوشه.
به نظر شما انتقاداتی که حضرت امام داره به ماهیت و ساختار و مبانی دانشگاه نیست؟ یعنی صرفا کارکردیه، یعنی میگه این دانشگاه خوبه اگه کارکرد داشت من میپذیرفتم.
بله منتها تو کارکردها، تو اون جهته که اون جلسات قبل هم صحبت کردیم، جهت میدن دیگه، یعنی محتوا رو هم تزریق میکنن در حین بحثشون. مهمترین انتظاری رو که حضرت امام در از دانشگاه مطرح میکنن بعد از انقلاب خودکفایی. اون روی سکم که نقص بود همین بود دیگه، یعنی ما ساختیم دانشگاه داریم، ورودی و خروجی هم داره، نتیجه
نداره.
ایشون تو سال 67 میفهمن که مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند.
باشه من همجوری نکته بگم، چون همش راجع به حضرت امام داریم صحبت میکنیم، یه گوریزی هم به این سوی بزنیم. فکر میکنم این در ادبیات مقام معظم رهبری هم با واسه تولید علم و جامعه.
دقیقاً. حالا نکته جالب و شیرینش اینه که این سال 67 67 یعنی اواخر عمر امام دیگه،
که معمولا هم صحبت سال 67 اهمیت داره،
اهمیت داره. اقدامات سال بله آخر عمر امام میفهمد این امکانات و این حمایت از مراکز علمی باید در اختیار نیروهای متعهد و متخصصی که شهامت مبارزه با جهل رو دارن و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب، این آقا غرب فقط من ماستر علم، و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. یعنی خودکفایی، بحث خودکفایی استقلال از روز اولی که امام نهضت شروع کرده هست، سال آخرم که داره کار تحویل میده هست. جدی ترین رکن هم توش دانشگاه است. یک
یعنی امام ظاهرا از این وابستگی خیلی در رنجه.
دقیقا.
که ایرانی یه گندم نمیتونه تولید بکنه، یه پزشکی خوب نداره، یه مهندس خوب.
نه فقط این، با این تعریف علم بومی مد نظره. منتها حالا ادبیات امام بومی رو نیورده. مفهوم همون مفهومه. یعنی امروز هم اگر ما میخوایم اتفاقی بیفته دانشگاه، سر جای دانشگاه بودنش به ما هو دانشگاه، چه تو کشور اسلامی چه تو کشور غیر اسلامی قرار بگیره، باید علم رو نه از غرب و نه از شرق، علم رو از خودش تولید کنه. منتها یه ملاحظه دیگه هم امام داره، اونم تو جهت‌دهی. بحثی رو یا ایده‌ای رو حضرت امام مطرح کرده که خیلی در موردش صحبت شده، اما خروجی‌ها خروجی‌های ملموسی نیست. تا اینجا از این نهاد در حد خود نهادش انتظار داشت، حالا یه انتظار فراتری رو مطرح می‌کنه، بحث پیوند حوزه و دانشگاه.
یعنی دوباره یه نهادی که از کالچر آمده و یه نهادی که از سنت آمده میخواد تو این نهاد انقلاب
اینها زایشی تولید بشه. امام به انتظار نشسته که یک زایشی تولید بشه که اون زایشی هم دانشگاه رو تحت تاثیر قرار بده و هم حوزه رو. ببینید اینجا تو ادبیات بازرگانی اگه بخوایم بگیم یا سیاسی بخوایم برد برده. اینجور نیست که خب ما دانشگاه رو داریم حوزه بیاد دانشگاه رو هدایت کنه مثلا. این نیست. اینجور نیست که حوزه خیلی خوبه دانشگاهش تاثیر روش نمیذاره. تلفیق حوزه و دانشگاه کمک میکنه که یک دانشگاه جهتگیری بکنه به سمت مسائل دینی، یعنی اگر تو الگوی بومی وارد میشه الگوی اسلامی رو هم وارد بشه، علوم اسلامی از حوزه صادر میشه خارج میشه محصول اونجاست. از طرف دیگه حوزه آشنا بشه با مسائل روز و دغدغه هایی که دانشگاه باش به طور عملیاتی درگیر هست و میخواد اونا رو حل کنه.
یعنی او بیشتر موضوع شناسه، او بیشتر حکم شناسه.
دقیقاً. حالا من میخوام حکم بدم در مورد مثلا آب. وقتی امروز آب لوله کشی شده هست و آب اساساً دیگه به نحو از چاه کشیدن و غیره این حرفا معنا نداره، طبعاً احکامم مترتب میشه بر این نوع. این موضوع شناسی رو کی به من میگه؟ اون متخصصی که در حوزه آب و انرژی فعال شده. و مباحث متعدد دیگری که امروز هست، بحث‌های سلول‌های بنیادین، خب خیلی بحث‌های فقهی داره. ولی باز یک نکته رو باز من تذکر بدم، نوع نگاه این نیست که او بیاد برای این ضابطه بذاره فقط. هر دوتا رشد پیدا میکنن، یعنی دانشگاه به یه ساحاتی آشنا خواهد شد. مثلا ما تو جامعه شناسی، تو جامعه شناسی دقیقاً و علوم انسانی مبانی اسلامی رو به طور جدی نیاز داریم، اسلام به طور جدی حرف داره. حتی تو مباحث پزشکی که طب اسلامی مطرحه، طب سنتی مطرحه، امروز هم آقایون پذیرفتن به طور رسمی. در کنار این طب نو و جدید، طب سنتی هم باید مد نظر قرار بگیره. خب وقتی ما تو اونجا یک گنجینه هایی داریم که دانشگاه میتونه ازش استفاده کنه، با این پیوند در اختیار قرار میگیره. یه ادبیات مشترک بین این دوتا شکل میگه، یه تفاهم که سرمنشأش هم مثلا شهید مطهری بود و شهید مفتح تو برقراری این ارتباط. برعکس در حوزه های علمی هم اتفاق میفته. یعنی حوزه های علمی هم با یه مسائل عملیاتی تری از جهان اسلام مواجه میشن که باید حلش کنن. این مفهوم حضرت امام تو منشور روحانیت هم خیلی تذکر میدن بهش که خب امروز حکومت اسلامی است، حوزه های علمی باید بیان مسائل حکومت اسلامی رو حل کنن. اگر ما از بحث بانکداری اسلامی صحبت میکنیم، تحقق بانکداری اسلامی یک طرف ماجراش بحث اقتصادی است، فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد، دانشکده های اقتصاد کل کشور، طرف دیگرش احکام شرعی است، باید بیاد اینا کنار هم قرار بگیره تا یه الگوی نوعی. این حرف هم حرف فقط ما نیست، جهان اسلام داره به این سمت میره که اون رنگ اسلامی بودن رو در تعاملات بین المللی پررنگتر بکنه. خب ما که معتقدیم که به گنجینه های جدیتر و مرغوبتری دسترسی داریم، طبعا باید در این راست جدیت بیشتری کنیم.
ببخشید من یه بازگردم یه مقدار بحث رو به عقبتر. آیا این جمله به نظر شما درست است که اصلی ترین مشکل دانشگاه های ما اکنون مشکل فرهنگیه؟ اکنون که میگم یعنی در برهه انقلاب اسلامی، یعنی خودباوری نداره که مقوله است فرهنگی، وابستگی داره که مقوله است فرهنگی، جرأت علمی نداره که مقوله است فرهنگی.
خوب شد تعریف کردید فرهنگی رو، چون ما وقت همین رو میتونیم یه جور دیگه هم بگیم، بگیم امروز مهمترین مشکل دانشگاه ما مشکل فرهنگیه، اینکه جوانای ما یه مدلای خاصی میچرخن، شاید مثلا همشون تو نماز جماعت شرکت نمیکنن،
یعنی آداب دینی رو رعایت نمیکنن
مثلا، یا کم رنگه یا یه جوری دیگری شده فرق کرده. نه، با اون تعریفی که شما فهمیدید بله، اصلا دانشگاه در 30 سال انقلاب تلاش کرده و خیلی جهش های خوبی داشته و اتفاقا الان در برهه‌ای قرار داریم که این حجم زیاد دانشجو، اساتید دانشگاهی، فرصتی است. اینکه مقام معظم فرمودن تولید علم، اینکه ما واقعا این ادعا رو اگر اول انقلاب میکردیم خیلی هم میخندیدن که آقا ما در دهه های آتی شاهد این باشیم که هر کی علم خاص یاد بگیره بیاد زبان فارسی رو یاد بگیره. یعنی چی؟ یعنی پا گذاشتن در این مبنا. منتها ببینید تولید علم از کجا تولید میشه؟ همونطور که خود به خود که خودجوش که نیست، از این پیوند حوزه و دانشگاه، وصل شدن تکنیکال دانشگاه به محتواهای حوزه، یعنی وحی دیگه، کلام وحیانی، با علم روز یا شیوه های تحقیقی در علم روز که حالا اینا یه مداقه هایی داره، میتونه تولید جدیدی به ما بده. این گنجینه رو غربی ها ندارن. غربی ها هی باید تلاش کنن تجربه کنن، از تجربه هاشون دانسته های جدید که از اونها رو ببینیم تولید علم جدیدی میشود یا
نمیشه.
نه، تولید علم هم هر جا صحبت میشه در غرب یه پای جدی ماجرا فلسفه غربه.
بله درست.
که اونجا هم دیگه علم پوزیتیویستی غربی نیست. خب ما اینجا تو مبانی دینیمون هم مباحث کاربردی رو داریم، هم مبانی فلسفی و نظری رو داریم، هم ماوراهایی رو داریم تعریف میکنیم که اساساً غرب هیچ شناختی نسبت به اونها نداره. خب طبعاً این تولید علم رو یا نقش آفرینی جدیتر دانشگاه رو نشون میده. ببینید پس اینجوری اگر بخوایم بگیم با این ادبیات حضرت امام، انتظار از دانشگاه فقط این نیست که بیاد مشکلات کشور حل کنه. انتظار از دانشگاه اینه که مشکلات اسلام رو هم حل کنه، که اشاره کردیم به کلام حضرت امام که بیاد اسلام رو نشون بده در عرصه بین الملل، ها؟ از مصالح ایران و اسلام صحبت کند. ما انتظار ما دانشگاهی بوده که از مصالح اسلام هم صحبت بکنه که این جای کار داره و باید بهش پرداخت.
چند وقت پیش من یه برنامه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در قسمتی از اون صحبتی از حضرت امام رو گذاشته بود راجع به دانشگاه که ما بالاخره دانشگاه رو می‌خوایم چه بکنیم، و امام تأکید می‌کردن که دانشگاه باید محل تهذیب باشه و اگر کسی متخصص باشد ولی مهذب نباشه این ضربه‌ای که این میزنه بیشتره. به این معنا
برعکسش هم هست دیگه، از اصلا این طرف هم صحبت داره مهذبی
باشد که
یعنی میگه علم توحید هم اگر برای خدا نباشد شرک است. این شما میری تو حوزه علمیه تلاش بکنی، تلاش علمی، علم دینی یاد بگیری اما غیر دینی باشی.
خب به عنوان همین
یعنی این فقط ویژه دانشگاه نیست. عرض بنده اینه
درسته.
اگر قرار دانشی تولید بشه از روبر همه فعالیت ها و ارتباط حوزه و دانشگاه پیوند این دوتا، اون دانش وقتی اثر گذاره که در بستر فرهنگی که جلسه پیش بحث کردیم به همون تهذیب نفسی که شما هم خوب اشاره کردید شکل گرفته باشه، ولی به درد
نمیخوره،
میشه بمب اتم.
آیا دانشگاه ما اکنون از نظر ساختاری به این توانایی بعد از این همه مدت رسیده است که متخصصین ما به این معنا در اون مهذب بشن، تربیت انسانی در دانشگاه واقع بشه یا نه؟
نه، این اشکال وجود داره، این اشکال در دانشگاه وجود داره، هم در دانشگاه وجود داره هم در آموزش پرورش. تربیت مقدمه بر تعلیم که حضرت امام تو آموزش پرورش خیلی تاکید دارن، تو دانشگاه هم تاکید دارن. اصلا این تأکید به خاطر جایگاه دانشگاه یا آموزش پرورش نیست، این ساختار و نهاد به خاطر این آدمایی که توش میان میرن. آدما جوانن، تهذیب ویژه جوانه،
جوان
اگر مهذب بشه اثرگذاریش در جامعه دو چندان میشه. حضرت ما این رو داره که اگر که علم باشد بدون تهذیب مثل دزدی میمونه که با چراغ آید
گزیده
سر برد کالا. اونو نمیخوایم ما داشته باشیم، اما اگر جهانی مهذب شد، حالا ابزارها رو که در اختیار این قرار بدی قطعا از این محصولات دیگری متفاوت از محصولاتی که از اون آدم اولی اون دزدی که چراغ هم داره تولید خواهد شد. داره پس تهذیب یه بحث
مهم است که مخفوله. نقل قولی شنیدم که ظاهرا حضرت امام یکی از مشوقینی که بعد از گذشت دوران انقلاب فرهنگی مشوق بازگشایی دانشگاه بودن خود حضرت امام بوده، یعنی خیلی حضرت امام ظاهرا با این وضع تعطیلی دانشگاه در انقلاب فرهنگی موافق نبودن. یه چند تا نکته، یکی این که چرا اون موقع که انقلاب فرهنگی شد این انقلاب فرهنگی مستقیما جبهه خودشو دانشگاه تعریف کرد، یعنی اولا و به ذات مثلا نمیومد صدا و سیما رو تعطیل کنه، نمیومد مثلا اومد مستقیم رفت سراغ دانشگاه و گفتش که انقلاب فرهنگی یعنی این که دانشگاه تعطیل. یک، چرا این اتفاق افتاد که انقلابیون اون زمان مخالف فرهنگ خودشون رو در سنگرهای دانشگاه میدیدن نه در سنگرهای دیگه؟ یک. دو، آیا به نظر شما تعطیلی کار خوبی بود اصولا؟ یعنی این که ما بیایم یعنی نهاد و تعطیل، سوال در واقع بالا دستیمون اینه که چون ما یه مقدار داریم راجع به نهادم صحبت میکنیم، یعنی ناظر به نهادهای فرهنگی داریم صحبت میکنیم، آیا این درسته که ما این نهاد فرهنگی رو تعطیل بکنیم در شرایط کنونی؟ ولی این که از یه بستر دیگه
چرا دانشگاه منشأ همه تحولات جامعه دانشگاهه، همچین تعبیری رو من داره همه تحولات. چرا؟ چون تو دانشگاه علم داره تولید میشه، چه تو علوم انسانیش علم به معنای نظریه پردازی، چه علم به معنای کاربردی در علوم فنی و پزشکی و غیره. یعنی معضلات جامعه رو داره حل میکنه یا باید حل کنه با همون انتظاری که عرض کرد. پس اگه قرار بشه یه تحولی ایجاد بشه، اینجوریه خب صدا سیما که باز ابزاره، یعنی سبقه ابزاری و قالبیش میچربه بر محتواییش. صدا سیما رو کیه داره میکنه؟ مدیران و مغزهایی که اون رو براش برنامه‌ریزی میکنن. فرهنگی، سازمان‌های فرهنگی دیگر کیه داره میکنه؟ مغزهایی که بر اون مسلط هستن. برای من حضرت امام میگه اگر که خروجی ها اینجا مهذب باشن، اینها هم که پست های کلیدی کشور رو بر عهده خواهند گرفت.
آینده در دست
آینده در دست اینهاست. آینده در دست بچهای ابتدایی دبستانی هاست. امید من به شما دبستانی هاست. ببینید این خیلی نکته جدی است. بلوف نیست. تعارف هم نیست. و بعد مثل نقطه پایانی خط تولید میمونه دانشگاه. این هم خیلی مهمه. ببینید نقطه پایانی خط تولید خودرو دیگه همه تجهیزات دیگه استارت میزنن، میگن آماده بهره برداری، حرکت کن برو. نقطه پایانی کل این نظام تربیتی ما هم دانشگاهه. دیگه اینه، اینجاست که دانشجو فارغ التحصیل که میشه آماده ازدواج میشه، وارد بازار کار میشه. خب این آمادگی باید فراهم میشه. حضرت امام یا انقلاب اسلامی به این دلیل میگن انقلاب فرهنگی از دانشگاه آغاز بشه. دانشگاه که تغذیه بشه به طور خوب، اصلاح بشه، تغذیه کننده بقیه است. منشأ آب از سرچشمه باید پاک بشه. سرچشمه پاک بشه. حالا ما سوال دومتون، اون هم بحثی هست در مورد اینکه چرا تعطیلات تعطیلی خوب هست یا نه، باید شرایط اجتماعی به چه شکل هست. یه جایی یه نهادی اینقدر به قهقرا رفته که دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، باید تعطیل بشه، یه بازسازی بشه، مثل خونهای قدیمی کلنگی هاست، باید حتما بازسازی خراب بشه تا باید دوباره ساخته بشه. اما یه جایی هم نه، میشه مقاوم سازیش کرد، ساختمان آماده هست، میشه مقاوم سازی کرد.
بسیار متشکر. در یک جنبندی بسیار خلاصه در این جلسه راجع به دانشگاه سخن گفتیم، به عنوان نهادی موجود و رویکرد حضرت امام در استفاده از این نهاد، تحول باطنی و انفسی این به معنای نهاد و وحدت او با حوزه به مثابه تولید علم دینی و محل تولید علم دینی. و به نظر میاد که ما در دو گام تا به حال در انقلاب اسلامی پیش آمدیم، یک تربیت عالم متخصص و متعهد، و در گام بعدی که به نظر گام بسیار شایان توجهی است، تولید علم دینی که هم علم است و هم دینی است و هم از سرمنشأ وحیانی برخوردار است. بسیار تشکر میکنم جناب عرب اسدی. امیدوارم که شنوندگان عزیز از برنامه استفاده کرده باشم. همه شنوندگان رو به همراه جناب عرب اسدی به خداوند منان میسپارم. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خدا حافظت.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
با نام و یاد حضرت دوست، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. آن چه میگویم به عهده میگیرم و خود به آن پای بندم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد،
تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. آگاه باشید تیر روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی آورد. سوگند به خدایی که پیامبر را بر حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید. چون دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین آید. آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تا کنون منزوی بودند بر سر کار می آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. به خدا سوگند کلمه ای از حق را نپوشاندم، هیچگاه دروغی نگفتم. از روز نخست به این مقام خلافت و چنین روزی خبر داده شدم. آگاه باشید همانا گناهان شما چون مرکبهای بدرفتارند که سواران خود را انان رها شده در آتش دوزخ می اندازند. آگاه باشید همانا تقوا چونان مرکبهای فرمانبرداری است که سواران خود را انان بر دست وارد بهشت جاویدان می کنند. حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفدارانی است. اگر باطل پیروز شود جای شگفتی نیست، از دیرباز چنین بوده، و اگر طرفداران حق اندکند چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند. اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته باز گردد. آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است. برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می روند که اهل نجاتند و بعضی به کندی می روند و امیدوارند و دیگری کوتاهی می کند و در آتش جهنم گرفتار است. چپ و راست گمراهی و راه میانه جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کند و گذرگاه سنت پیامبر است و سرانجام بازگشت همه بدان سو می باشد. ادعا کننده باطل نابود شد و دروغگو زیان کرد. هر کس با حق در افتاد هلاک گردید. نادانی انسان همین بس که قدر خیش نشناسد. آنچه بر اساس تقوا پایه‌گذاری شود نابود نگردد. کشتزاری که با تقوا آبیاری شود تشنگی ندارد. مردم به خانه های خود روی آورید، مسائل میان خود را اصلاح کنید. توبه و بازگشت پس از زشتی ها میسر است. جز پروردگار خود دیگری را ستایش نکنید و جز خیشتن خیش دیگری را سرزنش ننمایید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30000